بلایی که میخواین سرش در بیارین.
پوارو جعبه سیگار را به دست کنتس روساکوف داد و پرسید: این جعبه مال اونه؟ کنتس چند لحظه جعبه را ورانداز کرد و گفت:
بله، مال اونه. من اونو خوب میشناسم. خب این چی رو ثابت میکنه؟ لابد اونو توی اون اتاق پیدا کردین ها؟ همه اونجا بودیم. حتما از دستش افتاده. شما پلیس از گاردای سرخ هم بدترین.
بسیار خوب. این دستکش هم مال اونه؟
آه، من از کجا بدونم؟ خیلی از دستکش هم مثل همن. ببینین، شما نباید اونو اذیت کنین. باید تبرئه‌اش کنین. من خودم جواهراتمو میفروشم.
خانم، لطفاً.
نه، با من جر و بس نکنین. پسر بیچاره وقتی اومد پیش من اشک توی چشاش جمع شده بود. من گفتم نگران نباش، من خودم نجاتت میدم. خودم پول اون جواهراتو به اون پیرمرد بدجنس میپردازم. بذارش به عهده من. آقای پوارو، پس قرارمون این شد، باشه؟ من باید برم.
کنتس همانطور که آمده بود رفت، به سرعت برق و باد. تنها اثری که از او بر جا مانده بود بوی عطر عجیبش بود. من گفتم: عجب زنی، عجب پالتوی خزی پوشیده بود. پوارو گفت: پالتوی خز است. گمان نکنم یک کنتس قلابی بتونه پالتوی خز بخره. هستینگز، باید قبول کنیم که اون واقعا روسیه. خیلی جالبه، خیلی. آقای پارکر شکایت میبرن خدمت کنتس. جعبه سیگار که مال اونه. اگه دستکش هم مال اون باشه. پوارو با لبخند لنگه دیگر دستکش را از توی جیبش درآورد و آن را کنار اولی قرار داد. اینو از کجا پیدا کردی پوارو؟ افتاده بود روی میز توی حال آقای پارکر. عجب جوون شلخته‌ایه. ولی ما باید دقت کنیم. لازم به گفتن نیست که من هم با پوارو به آنجا رفتم. جانستون رفته بود بیرون ولی ما توانستیم با منشی او صحبت کنیم. معلوم شد که جانستون واقعا اهل آفریقای جنوبی است و اخیراً به انگلستان آمده. پوارو از منشی پرسید: لابد ایشون به سنگای قیمتی هم علاقمندن نه؟ منشی با خنده گفت: ایشون بیشتر به معدن طلا علاقمندن. پوارو پس از این گفتگو دائم توی فکر بود. اواخر آن شب دیدم پوارو دارد با علاقه یک کتاب خودآموز روسی را مطالعه می کند. با تعجب گفتم: پوارو، تو داری چی کار میکنی؟ میخوای روسی یاد بگیری که با اون کنتس بتونی به زبون خودش صحبت کنی؟ دوست من، کنتس به انگلیسی من اصلا گوش نمیده. ولی همه روسیای با اصل و نسب بدون استثنا فرانسه بلدن. چرا با اون فرانسه صحبت نمیکنی؟ استینگز، واقعا که گل گفتی. تو چه آدم با اطلاعی هستی. دیگه لازم نیست با این الفبای زبان روسی خودم خسته کنم. پوارو کتاب را با حالتی نمایشی به کناری انداخت و لبخند زد. ولی از حالت چشمهایش می فهمیدم که او چیزی را از من مخفی می کند. من نگاه های او را می شناختم. هر وقت در چشمهایش این حالت را می دیدم می فهمیدم که او چیزی را کشف کرده و از خودش خوشش آمده. من با حالت متفکرانه گفتم: نکنه شک داری که اون روسیه و می خواهی امتحانش کنی؟ نه، شک ندارم. اون واقعا روسیه. خب پس استینگز، اگه میخوای خودت به راز این پرونده پی ببری، من این خودآموز روسی رو توصیه میکنم، خیلی کمک میکنه. پوارو سپس خندید و چیز دیگری نگفت. من کتاب را برداشتم و با دقت آن را وارسی کردم، ولی از حرفای پوارو اصلا سر در نیاوردم. صبح روز بعد هیچ خبر تازه‌ای به دست ما نرسید، ولی این مسئله ظاهرا دوست کوتاه قد مرا اصلا نگران نکرد. وقتی داشتیم صبحانه می‌خوردیم، پوارو گفت که می‌خواهد همان روز صبح به دیدن آقای هارتمن برود. به خانه او که رسیدیم، پیرمرد را کمی آرام‌تر از روز قبل یافتیم. همین که ما را دید پرسید: خب آقای پوارو، چه خبر؟ پوارو یک تکه کاغذ کوچک به دست او داد و گفت: این نام شخصیه که جواهراتو سرقت کرده. حالا دوست دارین به پلیس اطلاع بدم یا اینکه ترجیح می‌دین جواهراتو به دست بیارین بدون اینکه پای پلیس به میون کشیده بشه؟ آقای هاردمن با تعجب به کاغذ خیره شده بود. بالاخره به سخن در آمد: خیلی عجیبه. ترجیح میدم آبروریزی نشه. آقای پوارو، به شما اختیار تام میدم. به کاردانی شما اطمینان دارم. خانه آقای هارتمن بیرون آمدیم. یک تاکسی صدا کردیم و پوارو به او گفت ما را به محله کارلتون ببرد. پوارو در آنجا از چند نفر نشانی محل سکونت کنتس روساکوف را پرسید. ظرف چند دقیقه یک نفر را پیدا کردیم که ما را تا آپارتمان او راهنمایی کند. کنتس یک پیراهن گشاد با نقش‌های عجیب بر تن داشت. از ما به گرمی استقبال کرد.
آقای پوارو، موفق شدین؟ بیگناهی اون پسر رو ثابت کردین؟
کنتس روساکوف، دوست شما دیگه در خطر دستگیری نیست. خیالتون راحت باشه.
عجب مرد زرنگ و باهوشی هستین. چقدر زود به نتیجه رسیدین.
در ضمن من به آقای هارتمن قول دادم که همین امروز جواهراتش رو به اون برگردونم.
خب، از من چه کاری برمیاد؟
خیلی کارها خانم. اگه همین الان جواهرات رو به من بدین، بی نهایت ممنون میشم. میبخشین که اینقدر عجله دارم. یه تاکسی منتظر منه که اگه لازم شد منو به اسکاتلند یارد ببره. ما بلژیکی‌ها خیلی مختصر هستیم. نمیتونم تاکسی رو معطل کنم خانم. کنتس سیگاری آتش زد. چند لحظه ساکت و بی حرکت به دود کردن سیگار پرداخت. حلقه های دود را بیرون میداد و با تعجب به پوارو خیره شده بود. ناگهان خنده‌ای کرد و از جا برخاست. به سوی میزش رفت. یکی از کشوها را بیرون کشید و یک کیف مشکی بیرون آورد. نگاهی به کیف انداخت و سپس به آرامی آن را به طرف پوارو پرت کرد و با صدای آرام و خالی از هیجان گفت:
ولی ما روسا خیلی ولخرجیم و برای ولخرجی آدم باید پول داشته باشه. لازمیست توی کیف رو نگاه کنین، همش همونجاست.
پوارو از جا برخاست و گفت: به شما تبریک میگم کنتس، به خاطر سرعت عمل و موقع شناسیتون.
عجله کنید آقای پوارو، تاکسی منتظرتونه.
شما بانوی مهربانی هستید. مدت زیادی در لندن میمونید؟
متاسفانه نه، به خاطر شما.
واقعا معذرت میخوام.
شاید باز همدیگر رو ببینیم؟
امیدوارم.
کنتس خنده کرد و جواب داد: ولی من امیدوارم که دیگه نبینمتون. شما از محدود آدمایی هستین که من از اونا میترسم. بله، هم از شما میترسم و هم تحسینتون میکنم. خدا حافظ آقای پوارو.
خدا حافظ کنتس. داشت یادم میرفت، باید جعب سیگارتون رو به شما برگردونم. بفرمایید. پوارو تعظیمی کرد و جعبه سیگاری را که در گاف صندوق پیدا کرده بود به کنتس داد. کنتس هیچ حرفی نزد، فقط یک ابرویش را بالا برد و زیر لب گفت: کینتار. وقتی داشتیم از پله ها پایین می آمدیم، پوارو با هیجان گفت:
عجب زنی، خدایا چه زنی. یک کلمه بحث بیمورد نکرد، نه اعتراض کرد نه حرفای بیهوده زد. فوراً موقعیت رو سنجید و تصمیم گرفت. هستینگز، زنی که اینطور با خون سردی و بی‌اعتنایی شکست رو میپذیره تا خیلی جاها پیش میره. زن خطرناکیه، اعصابش از فولاده.
من گفتم: خب فکر کنم بهتر جلوی هیجانت رو بگیری و بگی کجا میخوای بری. اگرم ممکنه به من بگی که چطور شد به کنتس زنین شدی.
دوست من، دو تا سرنخ وجود داشت، دستکش و جعبه سیگار. این مسئله منو متعجب کرد. برنارد پارکر ممکن بود یکی از اونا رو جا بذاره، ولی هر دوشونو نه. خیلی بعیده کسی در یک زمان دو چیز رو جا بذاره، اونم دو چیز متفاوت. و اگه کسی هم میخواست پارکر رو گناهکار جلوه بده، بازم یکی از اونا کافی بود، یا جعبه سیگار یا دستکش. بنابراین به این نتیجه رسیدم که یکی از این چیزا نباید به پارکر تعلق داشته باشه. اول فکر میکردم که جعبه سیگار مال اونه و دستکش مال اون نیست، ولی بعدن که لنگ دستکش رو توی خونه پارکر پیدا کردم، فهمیدم که مسئله برعکسه و جعبه سیگار مال اون نیست. پس مال کی بود؟ به خانم رانکورن که تعلق نداشت، چون حروف اول اسمش با اون مطابقت نمیکرد. به آقای جانستون هم نمیتونست تعلق داشته باشه، مگه اینکه جانستون اسم واقعی اون نبود. و وقتی با منشی اون صحبت کردم، فهمیدم که حق و کلکی در کار اون نیست. گذشته اون پاک بود، اما کنتس چی؟ با خودم گفتم شاید اون این جواهر رو از روسیه به اینجا آورده و با آقای هارتمن فروخته. حالا اونا رو دزدیده. اگه فقط جانگینی اونا رو عوض میکرد، بسیار بعید بود کسی بتونه تشخیص بده که اونا همون جواهرات هستن.
برای این زن خیلی آسون بود که یکی از دستکشای پارکر رو برداره و توی گاف صندوق بذاره تا همه به اون زنین بشن. ولی مسلماً نمیخواست جعبه سیگار خودشون رو جا بذاره. این کار سهواً اتفاق افتاده بود. گفتم اگه جعبه سیگار مال اون بود پس چرا حروف پی و بی روی اون کنده شده بود؟ اون که اسمش ورا روساکوفه. پوارو لبخند ملایمی بر لب آورد و گفت مسئله همینه دوست من. در الفبای روسی بی صدای و میده و پی صدای ر. نکنه تو انتظار داشتی که من این نکته رو حدس بزنم؟ من که روسی نمیدونم. منم نمیدونم هستینگز. به همین دلیل بود که اون خودآموز روسی رو خریدم. به تو هم توصیه کردم که از اون استفاده کنی. پوارو چند لحظه سکوت کرد، بعد آهی کشید و گفت زن کم نظیریه هستینگز. احساس میکنم دوباره اونو میبینم، ولی کجا نمیدونم. رسیدیم به بخش کارشناسی برنامه. در خدمت همکار محترمم آقای ایوب آقاخانی، نویسنده، استاد دانشگاه، بازیگر، کارگردان در حوزه‌های مختلف هستیم. خیلی خوش اومدین و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم بستان دوست عزیز، همینطور خدمت شنوندگان محترم و فرهیخته برنامه‌تون و شنوندگان وفادار رادیو نمایش. امیدوارم کنار هم گپ و گفت مفیدی برای مخاطب داشته باشیم.
قطعا همینطوره. این بحث ساختاری در زمینه ادبیات کارآگاهی رو تا یه جایی باز کردیم و به یک گونه اول رو در واقع شما توضیح دادیم، رسیدیم به گونه دوم. به ما وعده دادین که این هفته بهش بپردازیم. من شدیداً مشتاقم که راجع به این بخش دوم از شما بشنوم.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنونم مخصوصا از اون دست از شنوندگانی که برنامه پیشین ما رو شنیدن و خیلی ممنونم که به من این فرصت رو دادین که بتونم بحثم رو یه سر و شکلی بدم و تمامش کنم. تمام که در اندازه بضاعت زمان برنامه، وگرنه تمام شدنی به این سادگی ها هم نیست. ما به بهانه اثر مسئله هویت نوشته سر آرتور کانان دویل بحثمون رو شروع کردیم در خصوص ژانر کارآگاهی. تأکید کردم که واژه پلیسی یک واژه بومی و محلی برای ما محسوب میشه، جهانیش کارآگاهیه. تأکید کردم که عده‌ای معتقدند به اینکه دو شکل داره و عده دیگر میگن نه، همون یک شکله که تکبین و تطور تاریخی و زمانی پیدا کرده و نه جز آن. و در هر شکلش من اون شکل اول رو توضیح دادم که به مشخصا اون اثر مثالی دویل و همینطور مجموعه آثار دویل و همینطور مجموعه آثار آگاتا کریستی برمیگشت، یعنی زیر ژانری از ژانر داستان‌های کارگاهی با نام قاتل کیه که اصطلاح عمومیشه. گفتم حتی اگر داستانی در این عرصه قاتلی هم نداشته باشه و فقط یک مجرم، یک فرد خطاکار از نظر قانونی داشته باشه، بازم با این نام نامیده میشه و این دیگه جا افتاده است. بحث رو تا اینجا پیش آوردم که ما تا جنگ جهانی دوم تقریبا امپراتوری، تسلط و قدرت این زیرژان رو در گونه آثار کارگاهی داریم. از جنگ جهانی دوم تغییر اتفاق میفته. اون تکوین مورد نظر روس ها، اون تطور مورد نظر روس ها در مورد این ژانر تحقق پیدا میکنه و ما وارد پوست‌اندازی این ژانر میشیم یا وارد زیر ژانر دوم میشیم. من دارم از هر دو زاویه دید استفاده میکنم، همونایی که قائلن به اینکه این دو دسته است، همونایی که میگن نه همون یک دسته است که تغییر شکل پیدا کرد. گونه دومی که حالا امروز ظاهرا تو برنامه‌تون از کار خانم آگاتا کریستی استفاده کردید که خب اونم تو زیر ژانر اول، یعنی قاتل کیه قرار میگیره. اما گونه دوم آثار کارگاهی یا پلیسی که از جنگ جهانی دوم به بعد فعال میشه، تبیین میشه، تعریفش رو پیدا میکنه و ماهیتش پذیرفته میشه، با نام کلی مهیج شناخته میشه یا تریلر که حالا متاسفانه خیلی وقت دیدم که آدم های حتی صاحب سوادی همین رو تریلر میخونن که خیلی دردناکه این نوع خوندن، چون از واژه تریل به معنای هیجان میاد و تریلر یعنی به هیجان آورنده یا هیجان آور یا مهیج. این شکل دوم آثار کارگاهی یا پلیسی محسوب میشن که از جنگ جهانی دوم به بعد خودش رو نشون میده. تمایزهاش با گونه های اول مثل کارهای خانم کریستی یا دوشیزه مارپل بگیر تا پوارو بقیه شخصیت های کریستی رو کار ندارم، یا دویل یا هرچه که در این شکل و سیاق قوام یافته باشن، تبیین شده باشند و ما بشناسیم، با اینها کار ندارم، همشون تو اون حوزه قرار میگیرن. حالا وارد شکل دوم میشیم. شباهت و اشتراک و افتراقاتش رو با هم دیگه باید بررسی کنیم. شباهت مهمش با زیرجان رو و خیلی روشنه. اینم کارگاهی، اینجا قرار مسئله حل بشه، مسئله خلاف عرف و عادت شکل میگیره و باید اگر رازی هست باز بشه، اگر نه رازی وجود نداره به هر حال اون مسئله ایجاد شده باید حل بشه و در مسیرش باز هم از دوتا داستان بهره بریم. اینم
بازی مجرمی هست دیگه.
بله بله حتما هست. مسئله رازه.
بله.
و نوع برخورد ما با مقوله راز.
توی کارای آگاتا کریستی مثلا پوارو یا خانم مارپل خیلی به بخش روانشناسی و روانکاوی شخصیت
این ویژگی اولیه
ما داریم از این نگاه به حل معما.
نه اصلا نداریم. شما ممکنه الان بگید در فلان داستان دیدین فلان نه، این سهم کمی از روانشناسیه. من برای همینم سریع واژه خودم اصلاح کردم، گفتم کم بهره ایم از روانشناسی.
بله.
اما بنیادن خیلی کمه. شخصیت هایی که در آثار یک نویسنده یعنی آگاتا کریستی وجود داره،
بله،
اولا همه گیر نیست، یعنی تو در تمام قسمت های مربوط به هرکول پوارو نمیبینی که روانشناسی توش نقشی داشته باشه، خیلی تعدادش اندکه. یا خانم مارپل خیلی تعدادش اندکه. اونی هم که هست یه ذره، من مثلا از اون لحظه ای که این یه نگاه به فلان کرد و به هم ریخ فهمیدم
اساس رازگشاییش نیست.
نه نیست. چرا؟ برای اینکه اگر مردی در مواجهه با یک زنی این ویژگی رو داشته باشه، این که روانشناسی نیست. روانشناسی مورد نظر ادبیات، سینما و تئاتر روانشناسی است که اساساً و بنیاداً از فروید به بعد زاده
بله.
میشه. خب و اون جنسی از روانشناسی که فروید پافشاری میکنه روش و اصرار داره که توجه جوامع مختلف به طرفش جلب بشه، اون شکل از روانشناسی اصلا کوچکترین سهمی تو این آثار نداره. شما درباره پوارو، درباره مارپل، درباره کاراکترهای متشابه هرگز نمیبینید که خطایی داشته باشن. آدمهای فوق العاده قانونمند، اخلاقی، اجتماعی در عین حال، یا اینطوری بگم اجتماعی نه به معنای اینکه به جوش باشند و برن توی جامعه، اتفاقا بیشترشون آدم های منزوی هستن، ولی وقتی در جامعه قرار میگیرن قاعده های اجتماعی رو خیلی دقیق رعایت میکنن و گرایش و اخلاقیات مخاطب رو هم مؤمن میکنه که آنچه که او میگه درسته. و این اعتماد رو در شکل کلاسیک خیلی با سرعت بیشتری ما به دست میاریم توسط مخاطب. گرچه که از جنگ جهانی دوم سلیقه مخاطب تغییر کرده و گونه های کلاسیک تر آثار کارگاهی رو کمتر میپسنده، نمیگم نمیپسنده، گاهی رجعت های نوستالژیک ما به این گونه ها به شدت لذت بخش به نظر میاد. هرکول پوارو یه دونه کشیده تو صورتش بزنی تمام قافیه رو میبازه. این ابرقهرمان نیست.
درسته.
چیزی که هست اینه که ویژه است. یعنی چی؟ یعنی مثلا یک موجود وسواسی حتی به تراز دو طرف سیبیلش حساسیت داره.
بله.
و اگر این به هم بخوره امکان نداره بتونه فکر کنه.
پس یعنی یک سری ویژگی‌های خاصی که
یعنی
مال
چی؟
من و شما نیست.
ویژگی‌هایی که او رو منحصر میکنه.
درسته.
میدونی؟ از من و تو فاصله میگیره. چرا؟ برای اینکه من و تو منزه نیستیم.
بله.
برای اینکه من و تو انقدر باهوش نیستیم و من و تو مسون نیستیم، اما او قراره خیلی باهوش باشه، منزه باشه و مسون باشه. برای اینکه این سه تا امتیاز رو بهش بدی باید از تو جداش کنه نویسنده.
بله.
این جدا کردن عموما با پرداخت ویژگی‌های خاص اتفاق میفته. مثلا شرلوک هولمز بسیار آدم هیجانیه. اولا به شدت خودش رو قبول داره، بسیار معتمد به نفسه.
بله.
و اعتقاد داره که داره به یک پزشکی با نام واتسون آموزش این کار رو میده به خاطر رفاقت.
نرسته.
بنابراین خودش رو در موضع معلم میبینه. حتی ویژگی که در پوآرو هم نیست، حالا گیریم یکی دو بار هستینگز کنارش قرار بگیره یا افراد دیگه که ناگزیر باشه خودش رو توضیح بده، اما پوآرو هرگز قصدش آموزش نیست، در حالی که توی شرلوک هولمز قصدش آموزش، اصلا خودش رو برتر میدونه.
بله این رو خب داره.
و این جزئی نگری بیش از حد شرلوک هولمز و شکل درنگ او روی مسائل به سرعتی بیش از پوآرو و مارپل به نتیجه رسیدنش در مورد فاکتورهایی که توی ذهنش جمع میکنه.
راجبه کریستی دیگه مشخصه خاصی هست یه چیز برجسته که بخوایم راجبش بگیم؟
چیز مهمی که توی آثار کریستی وجود داره و دویل ازش بی بهره بوده، یک طبع ظریف تنازیه که گاهی خودشو توی پرداخت موقعیت ها و شخصیت ها نشون میده، وگرنه واقعا تفاوت کلان و شایانی با هم توش و توانها و هم ترازها و هم سلیقه های خودش نداره. ضمن این که تو زندگی شخصی کریستی هم شما این میل به طنازی جذاب رو میبینین، اگه مطالعاتی درباره خودش داشته باشین، یه تک مضراب هایی گاهی به عنوان جملاتی باقی مانده از یادداشت‌ها، نوشته‌ها یا حتی گفتگوهای کریستی مانده که هنوز هم لبخند به لب آدم میاره. مثلا این جمله معروفش که برای شوهر تاریخ دانش به کار برده، گفته شوهر من بی نهایت به چیزهای تاریخی و عتیقه علاقه‌منده و به همین دلیل هم داره با من زندگی میکنه و داره در واقع درباره ویژگی خودش طنازی میکنه. خب این جمله نشون میده که با چه جنس نویسنده مواجهیم. شاید برای همین هم ویژگی هایی که برای هرکول پوآرو ساخته از ویژگی هایی که مثلا دویل برای شرلوک هولمز ساخته، نمیگم بهتره، میگم نمکین تره. اینکه تو وسواس به تراز دو طرف سیبیلت داشته باشی، خب نکته خیلی عجیبیه دیگه. یا جنس سلیقه‌ای که داره از خودش بروز میده، ملاحظات ادبی که داره از خودش بروز میده، حتی ملاحظات قضایی که داره پوآرو از خودش بروز میده در مجموعه آثاری که کریستی نوشته، خواه ناخواه نشون میده که پشت هدایتگر و خالق این شخصیت یه روح طناز جزئی پرداز دقیقی وجود داره، به این معنا که در زندگی هم احتمالاً به ویژگی های افراد خیلی 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 دقت میکنه.
توی آثار دیگه‌ای که شما بیشتر مطالعه داشتین، اشراف دارین بهش، ما شخصیت زن دیگه‌ای داریم مثل خانم مارپل؟
مثل خانم مارپل نه، اصلا یکی و یگانه است و بسیاری از نظریه پردازان اعتقاد دارن که خانم مارپل تصویر خود آگاتا کریستیه. یعنی اگر آگاتا کریستی رو، که خیلی هم از این نظر میگن که مطمئنیم آگاتا کریستی زندگی زناشویی خوبی نداشته، هرچند که خودش هرگز در این باره چیزی نگفته، حتی عکسش رو گفته، به این دلیل همه اعتقاد دارن که میگن ببین تصویر آگاتا کریستی دوشیزه مارپل، یعنی کسیه که چیزهایی براش مهمه که زندگی روزمره مثلا زناشویی اصلا توش قرار نمیگیره تو اون دایره. به همین نسبت ویژگیایی که برای خانم مارپل، یعنی یک پیرزن ناتوان از نظر جسمی، ویژگی هایی که براش ساخته که باهاش کلی مسئله حل میکنه و جهانی رو نجات میده و عدالت رو به نحوی شایسته جا به جا میکنه یا برگزارش میکنه، ویژگی خیلی خیلی منحصر به فردیه. تو اساسا شخصیت کارگاه زن بسیار کم شماره
یا اصلا نیست؟
تا تقریبا نیست، ولی وقتی مارپل هست تو حق نداری بگی نیست.
نه دیگه، غیر از
خود به خود
غیر از خود مارپل.
نه البته توی سینما، توی جهان انیمیشن و اینها تقلید شده، مثلا مادر بزرگ های شبه کارگاهی که حالا خیلی میفهمند اینا، عموما هم اونها بازتاب تصویر کارگاه های معروف بودن که فقط در قامت یک زن انگار دوباره احیا شدن، خیلی هم لزوما موفق نبودن.
نه نیست،
ولی به هر حال خانم آگاتا کریستی هم به خاطر جنسیت خودش، هم به خاطر خلقی که با خانم مارپل کرده، این قدرت از ما گرفته که الان بگیم نیست.
بله،
ولی خب هست، پرقدرت هم هست، ولی تقریبا میتونم بگم از دایره مارپل و آگاتا کریستی دیگه خارج نمیشه. داستانهای کارگاهی اساسا بد نیست، در هر دو زیر ژانر یا زیرگونش تأکید کنیم که اصولا داستانهای مردانن،
ولی جنایت مردانه نیست، چه بسا
نه نه، ولی اصولا داستانهای مردانن در شکل و شمایل کلیش، و اصولا همینم یادمون باشه که تریلر پای یک گونه خاصی از زن رو به سینما باز میکنه، یعنی همین ژانر ادبی به سینما این گونه خاص شخصیت زنها رو هدیه میکنه با نام فمفتال یا زن مرگبار، که تو خیلی از کارهای پلیسی خودشو نشون میده، مخصوصا تو تریلرها، یعنی یک زن بسیار مخوفی که به نظر نمیاد اول، معمولا هم اتفاقا اغوا کننده ظاهر میشه و حاضر میشه، هیچ کس فکر نمیکنه همچین توانایی هایی داشته باشه که مثلا جنایت عجیبی رو مدیریت کرده باشه و چه و چه، که معمولا قهرمان جایی با ناگهان با خطر این شخصیت مواجه میشه که معروف است به زن مرگبار، که اصلی ترین تعریفش رو در فیلم های نوار پیدا میکنه، در ژانر نوار پیدا میکنه، اما محصول داد و دهش ادبیات به سینما، اون هم مشخصا داستان های کارگاهی و اون هم مشخصا زیرگونه تریلر به سینما.
خیلی متشکرم،
ممنونم از اینکه این فرصت رو به من دادید. از شما شنوندگان محترم هم سپاسگزارم که ما رو شنیدید. برقرار و پیروز و سالم باشید و جهانتون آغشته با کتاب و ادبیات انشالله.
زنده باد.
داستان‌های کریستی محدود به یک مکان یا یک طبقه اجتماعی نیستند. خلاقیت و تنوع محیط رخ دادن داستان‌ها و حتی ابزار قتل یکی از جذابیت‌های آثار پرشمار کریستی است. کریستی نخست فهرستی از شخصیت‌های داستانی را به وجود می‌آورد و سپس محیط رخ دادن داستان را انتخاب می‌کرد و بعد فهرستی از صحنه‌ها با سرنخ‌های ویژه را می‌آفرید که باید یک به یک کشف شوند. ترتیب صحنه‌ها با پیشرفتن طرح داستان ممکن بود تغییر کند. البته که پیش از نهایی شدن صحنه‌ها، خود کریستی باید قاتل را شناسایی می‌کرد تا پیشنویس اولیه داستان را بنویسد. بیشتر داستان به ویژه گفتگوها در ذهن آگاتا شکل می‌گرفت پیش از آنکه آنها را روی کاغذ بیاورد. در سال 2013 600 عضو انجمن جنایی نویسان انگلستان کتاب قتل راجر آکروید اثر آگاتا کریستی را به عنوان برترین رمان پلیسی که تاکنون نوشته شده برگزیدند. آگاتا کریستی با نام مستعار مری وست مکات هم 6 داستان بلند نوشت که از نظر منتقدان از نظر ادبی بهتر از آثار جنایی او هستند. او 3 کتاب غیر داستانی هم نوشته است، یکی درباره جزئیات حفاری و اکتشاف در یک محوطه باستان شناسی است و دومی شرح سفرهایش به دور دنیاست و سومی زندگی نامه خودنوشته است. او تنها زن نمایشنامه نویسی است که 3 نمایشنامه او همزمان در 3 تماشاخانه در لندن اجرا شده است. آگاتا به پاس خدماتش به ادبیات انگلستان در سال 1971 به عنوان افتخاری شوالیه فرمانده که دومین درجه افتخار انگلستان است می رسد. از همین سال با اینکه حال جسمی آگاتا بدتر می شود، اما همچنان تا سال 1973 که واپسین کتابش به چاپ می رسد مشغول نوشتن است. او سرانجام در ژانویه 1976 در سن 85 سالگی در خانه‌اش درگذشت.